سمی العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از شروع بحث، از اونجا که در آستانه شهادت ششمین امام و پیشوا وجود مقدس امام صادق علیه السلام رئیس مذهب قرار داریم، این مناسبت را محضر مبارک تک تک شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم، بدین امید که ما رهروان راه اون امام همام سایر امامان و پیشوایان اهل بیت باشیم انشاءالله. زندگی امام صادق علیه السلام پر از نکته های آموختنی برای یک زندگی موفق هست. دوران اون حضرت، شرایط اون حضرت، واقع شدن در عصری که خلفای اموی و عباسی در یک جنگ رویاروی قرار داشتند و فرصتی که برای اون امام و وجود مقدس امام باقر صلوات الله و سلام علیه ما پیش آمد که بتوانند تشکیل کرسی تدریس بدن. و امروز عمده روایاتی که ما داریم در باب فقه ما روایاتی است که عمدتاً یا از وجود مقدس امام باقر یا امام صادق به دست ما رسیده است. البته از ناحیه دیگر امامان هم موارد داریم، ولی بیشترین حجم روایاتی که در زمینه‌های مختلف داریم از وجود امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. عصرشون تقریبا مشابه عصر و زمانه ماست که فرقه ها، گروه ها، نهله ها و امثال ذلک هر کدام به گونه ای قد علم می کردن. زنادقه و ملحدین از یک سو و دیگر فرقه ها از سوی دیگر در مقابل مکتب اصیل اسلام و اهل بیت موضع می گرفتن. ولی امامان ما با درایت، با تدبیر، با سعی صدر، با اون علم و دانش بالا در مقابل همه اینها ایستادند و نتیجه کارشون اون چیزیست که امروز در اختیار من و شماست، چه در فقه، چه در تفسیر، چه در کلام و چه در سایر علوم اسلامی. شاگردانی هم در زمینه‌های مختلف تربیت کردند که امروز دنیای غرب هم شاگردی می کند نسبت به آنها در زمینه‌های مختلف علوم بظاهر غیر اسلامی. خب ما مایل بودیم که یکی از عزیزان به اصطلاح ذکر مصیبتی داشته باشند، منتها من چون بعد از درس کمی هم زودتر عجله دارم جایی باید برسم، ایشون موکول کرده بودن به بعد من نباشم به روز خونده بشه بی‌اعتنایی تلقی میشه از ناحیه بنده و روا نبود. لذاست که انشاءالله امیدواریم که در فردا که روز شهادت و همزمان هست این روز شهادت امام صادق با حادثه فیضیه و اون چه که بر طلبه ها اون روز گذشت، بر مرجعیت اون روز گذشت و فیضی شاهد حوادث تلخ و ناگواریست، از اون جمله در روز شهادت امام صادق علیه السلام. ما فردا که خدمت علما نیستیم، پس فردا هم من محضر علما شرفیاب نیستم، انشاءالله شنبه در خدمت علمای اعلام خواهیم بود. عرض شود محضر مبارکتون که چون عده‌ای از دوستانم شاید به قصد تبلیغ بخوام برم، ما بحثمون در رابطه با بیان ادله طرفداران امتناع بود، امتناع جمع بین حبل و حیض. خب ما روایاتی که در این زمینه وارد شده بود مطرح کردیم، سه روایت وارد کردیم، مطرح کردیم، پاسخ دادیم، بعد گفتیم به نقل قول فقها و بزرگان میپردازیم. اولین نقلی که دیروز شروع کردیم ولی هنوز کامل نکردیم، البته استخوانبندی بحث کامل شده، یه توضیح مختصری لازمه تا بعد برسیم به پاسخ ایشون، آیا فرمایش ایشون پاسخی دارن یا ندارن. جان کلام فرمایش جناب ابن ادریس این هست که ایشون فرمودن که ما اجتماع حمل با حیض را نمیپذیریم. گفتیم چرا نمیپذیرید؟ ایشون فرمودن دلیل ما اینه که شارع در مواردی آمده استبراء را به واسطه یک حیض لازم دانسته. مواردش مختلف بود، 5-6 مورد بود که دیروز دوستانی که در محضرشون بودیم توجه داشتن. خب ایشون فرمودن استبراء کنیز مثلا در موارد مختلف، کنیز خریداری شده، کنیز محلله، کنیزی که عرشبت میخوان عقب ببندن، کنیز عرشبت به ارث رسیده و مواردی از این دست. عرشبت خدمت شما به این که فلسفه این که استبرا را شارع مقدس با یک حیض لازم دانسته این بود که احتمال حامل بودن این کنیز قبل از نزدیکی منتفی شود. یعنی فلسفه این که گفته بود شارع مقدس که یک حیض باید نگه بدارد بعد از اینکه خرید و عقد کرد و موارد دیگر تا حالت نقاء پیدا بشود، دیگه احتمال این که این زن به اصطلاح باردار هست نباشه. معناش این است که حیض که آمد بفرمایید بارداری نیست. و این که شما میفرمایید، ایشون به ما میفرماین، میگن این که شما میگویید حبل و حیض قابل جمعه، اصلا شارع حیض را قرار داده تا زمینه حبل را از بین ببرد و شما میفرمایید که هم حبل و هم حیض چطوری این دوتا قابل جمعه. هر چه بعد محضر شما بین که و بعد فرمود که اگر این چنین باشه در این حال که شارع مقدس استبراء بی یک حیض را لازم دانسته، فایده و وجهی بر وجوب این فرمایدا استبراء باقی نمیماند، چون اگر احیانا تازه استبراء هم با یک حیض بشود شما میگید نه ممکن است در این حال که حیض دیده بفرمایید حامله هم باشد. خب برای چی این استبراء را لازم دانسته شارع مقدس؟ بی وجهه، بی فایده است. برای اینکه از بی وجه بودن، لغویت، بی فایده بودن در بیاد، ما بیایم این حرف را بزنیم، بگیم اگر حیض آمد معلوم می شود بفرمایید حبلی در کار نیست و زن حامله حیض نمیاد. این جان کلام جناب ابن ادریس رضوان خدا بر او باد. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر ایشون باد، ایشون میفرماید شاید ایشون تحت تأثیر اون روایاتی واقع شده که بعضیا تعبیر کرده بودن به اشهر روایات، در این حال که اشهری در کار بفرمایید آن نبود، احتمالا ایشون تحت تأثیر اونا قرار گرفته، منتهای مراتب آمده در فقه از لابلای موارد فقه هم مسئله را مطرح کرده که تأیید کند اون دیدگاه و اون نظر را. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند که ما به ایشون دو تا پاسخ می دهیم. یه پاسخ نقضی به ایشون عرض می کنیم و یه پاسخ حلی، که این فرمایش ایشون فرمایش درستی نمیتواند باشد. دوستان با من باشند، توجه بفرمایند انشاءالله. ایشون میفرماید که اگر ما مثل شما جناب ابن ادریس قائل شدیم که حمل با حیض جمع بفرمیدا نمیشود و تحقق یک حیض کاشف از عدم بفرمیدا حمل است، تا اینجا اگر با شما همراهی کردیم این اشکال زنده می شود. چه اشکالی؟ اشکال نقضی. چرا شارع مقدس عده مطلقه و غیر آفرین سه قور قرار داده؟ یعنی گفته چند تا حیض ببیند؟ بفرمیده سه حیض ببیند. طبق استدلال شما باید گفته شود که تحقق یک حیض بفرمایید کافی باشه. شارع مقدس فرموده در زن مطلقه بفرمایید سه قر، سلاست قرو، اون آقا میخون قرون. عرض شود خدمت شما بی این که ظاهرن اشتباهی در نوشتن شده بود، مکررم میگفت سلاست قرون باید اده نگم یعنی حیض ببینه. بله، عرض شود خدمتون در زن مطلقه عده مطلقه را شارع مقدس سه قر قرار داده. طبق استدلال شما باید بگیم که تحقق یک حیض بفرمایید کفایت میکند و نیازی به زمیمه کردن بفرمایید دو حیض دیگر نیست. پس معلومه که شارع با یه حساب کتابی مسئله را مطرح کرده، یعنی این دلیل بر این نیست که یک حیض کل ماجرا را بفرمایید حل میکند. نه، در یه جا شارع مقدس میگه چند تا؟ سه تا حیض. دو یعنی چی؟ این قصه نقضی و حلی را خدمتون گفتم یا نه؟ بد نیست کمی از خستگی در بیاید. میگن کسی به استادش اشکال گرفت، عرض شود خدمتون این که استاد گفت که این دو تا پاسخ دارد، یه پاسخ نقضی یه پاسخ حلی. در پاسخ نقضی شروع کرد به بیرا گفتن به طلبه بیچاره، خیلی تند و تیز و نعلین بردار و از این مقولات ما نداریم. عرض شود خدمت شما به این که همینجا این طلبه در این حال که دیگه چیزی براش باقی نمونده بود گفتا عذر میخوام، این جواب نقضی بود یا جواب حلی بود؟ اما جواب حلی که ما میخوایم ریشه ماجرا را بزنیم اینه. خوب دقت بفرمایید. جواب حلی ایشون میفرماید شارع مقدس عده مطلقه را سه قر قرار داده، عده کنیز را بفرمایید و برای کنیز بفرمایید یک استبراء حیض قرار داده. این یک حکم از نایه شاره، صرفا یک حکم آفرین بر علمای علام. و این که عرض شود خدمت شما به این که ما ازش استفاده نقاء رحم می کنیم، میگیم شارع حتما این را برای نقاء بفرمایید رحم قرار داده، از باب حکمت حکم است نه از باب علت حکم. گرفتید مطلب چه شد؟ گاهی از اوقات ما علت تامه یک حکم را بیان میکنیم. شارع مقدس مثلا فرموده است که کنیز یک استبراء یعنی یک حیض، ما برداشت میکنیم میگیم شاید حکمت این حکم شارع که فرموده یک حیض برای نقاء بفرمایید رحم هست. چون میگیم برای نقاء رحم این برداشت میکنیم، خب آقای ابن ادریس برمیگرده با ما اون اشکال را میکند که عرض شود خدمتتون میگه که نه این درست در نمیاد و نمیشود و مسئله این شکلی نیست. یا در عده مطلقه میفرماید چند قر آجا؟ سه قر. ما معتقدیم اینها از باب حکمت است. ما یه حکمت حکم داریم، یک کلمه و یک ما علت تامه حکم را نمیدونیم. ما اینا را به عنوان چه از نایه شعر تلقی به قبول میکنیم؟ تبوم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این نه از باب علت است و امثال ذالک، که بعد شما بفرمایید اگر احیانا حیض دید دیگه مثلا حامله نمیتونه باشه. نه، ما میگیم میتونه حامله هم بفرمایید باشد. این حیض دیدن صرفا برای این که یقین پیدا کنیم که نقایی در کار نیست، به عنوان یه حکمت خوبه، ولی این حکمت به عنوان یک علت تام نیست. من الممکن بفرمایید که در این حال که حیض بفرمایید میبیند حامل هم باشد. پس گاهی احکام تعبدی است و گاهی علت تامه حکم را ما بیان میکنیم. شارع در این گونه موارد در مقام بیان علت تامه حکم بفرمایید نیست. اونم همونه، اونم فرق نمی کنه. یعنی تایید می فرمایید؟ خب شما اینجا من عرض میکنم طوری صحبت میکنه که آدم از اول میفهمه اشکال، ولی بعد معلوم میشه معیدن. چقدر معیدای خوبی ما داریم. عرض شود خدمت جان، آفرین آفرین سید و شیخ، هر دو از سید و ولدی حرف من نیست و شیخ و معتمدی. عرض شود خدمت شما به این که پس بنابراین علت تامه در اینجا محسوب نمی شود و از خصوصیات آفرین چیزی ازمار قبل از ذکر فرمودید و از خصوصیات حکمت حکم هم اینه که یه امر دائمی نیست، یه امر غالبی میتونه باشه، همیشه نیست. هرچه بد ممکنه گاهی از اوقات حکم باشد اما هم حکمت همراه حکم بفرمیدا نباشد. بنابراین امور تعبدی وضعش این شکلی است. اما اگر یه چیزی را ما پیدا کردیم به عنوان علت تامه، حالا اگر فرض کنید در این مثالی که میزنم اگر ایراد نگیرید، لا تشرب الخمر لانه مسکرون، اگر مسکر بودن را ما به عنوان علت تامه گرفتیم، اونجا میشود همین دائر مدار این. حالا همونجا هم علت تامه دی نگرفتن، گفتن خوردن بفرمایید خمر ولو اسکارم نداشته باشد اونم حرام است. یعنی میخوام بگم باید خیلی گشت تا علت تامه در یه جایی پیدا کنیم. بنابراین مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این فرماید وجه این که شارع مقدس در مورد استبراء کنیز به یک حیض حکم فرموده غلبه هست که غالبا حمل با حیض بفرمیدا جمع نمی شود و روی این حساب ما مسئله را اینطوری مطرح میکنیم که با غالبی بودن اون میگیم حیض یک اماره زن نیست. بر چی؟ بر نقاه بفرمیدا رحم. یک اماره بفرمیدا زن نیست، نه قطعی، بر نقاه رحم و عدم حمل. و شارع مقدس در اینجا نیز مانند سایر موارد امارات مثل بیانه و امثال، شما بیانه که میارید، دو تا شاهد که میارید، یقین پیدا میکنید به مسئله یا بیانه امر زن نیست؟ زن نیست، با زن نیست، نه زنی. اون یاد استادمون خدا رحمتش کنه توی حرم مطهر ایشون درس میگفت، خیلی با صوت بلندم درس میگفت. عرض شود خدمت شما به این که هی بحث میکرد در بحث قطع زن رسائل و موقع خدمت شو میخوندیم که آیا عمل به زن جایز است یا جایز نیست. ایشون زن را زن نمیخوند، میگفت آیا عمل به زن جایز است یا نه. یه زنی هم دمه در ایستاده بود، گفت آخر خجالت بکش، من چند ساعت اینجا ایستادم، هی عمل به زن جایز است یا عمل به زن جایز است. خودش میگفت و میخندید، میگفت دیگه من از این به بعد بنا شده به جای نه زن بگم که او اینطور برداشت کنه، نه زن بگم که او زن و زن نفهمه، آیا عمل به مزنه جایز است یا جایز. بنابراین همونطور که امارات جنبه عرشبت خدمتون زنی بودن دارن و برای انسان علم آور نیستن، منطقه شارع آمده طریق قرار داده. اینجا همین شکلی است، استبراء با یک حیز جنبه چه داره؟ دا مزن بودن دارد، زنی بودن دارد، برای اینکه غالبا عرشبت دلالت میکند بر نقاء رحم و عدم حمل. این هم از این نظر غالبا با واقع مصادفه و شارع آمده این را اماره و تاریخ، گرچه گاهی ممکنه به خطا هم بفرمایید ها برخه. جناب ابن ادریس به یک استدلال بسنده نکرده است، بلکه جناب ابن ادریس آمده استدلال دیگری را هم بر این استدلال اضافه کرده تا محکم کند ماجرا را و بیان کند که نخیر، اجتماع الحبل مع الحیض غیر جایز و غیر ممکنه. آفر. جناب ایشون استدلالشون رو خوب دقت کنید تا پاسخ استدلال را بفهمیم، چون اگر استدلال نفهمیم در پاسخش هم میمونیم. ایشون میفرماید اخباری ما داریم که طلاق دادن 5 دسته از زنان در هر شرایطی جایزه و عرض شود زن باردار و حبلا نیز از این چند دسته است؟ از این 5 دسته است. و از طرفی خوب دقت بفرمایید کنار هم چطوری چینش می کند تا به نتیجه و خروجی بحث برسد. پس اخباری ما داریم 5 دسته از زنان طلاقشون علی کل حال جایز است و من جملتهن بفرمایید زن باردار. از طرف دیگر نصوصی داریم که طلاق زن حائض جایز بفرمایید نیست، یعنی در حال حیض شما که گاهی از اوقات میخواد زنی را طلاق بدید میگید آیا در حال حیض هست یا نیست، اگه در حال حیض باشد طلاق نمیدید. اینم تا اینجا. حالا این دوتا مقدمه را چطوری میخواد به هم وصل کند که نتیجه بگیرد که پس اجتماع حمل و حیض جایز نیست؟ میگه این دو مطلب را داشته باش، یک جواز طلاق حبلا و زن باردار و عدم جواز طلاق زن بفرمیده حائض. نتیجهش این است که حیض با حمل جمع بفرمیده نمیشه. چطوری؟ به دلیلی که اگر ما گفتیم زن حبلا را می شود بفرمایید طلاق داد، از اون ور گفتیم زن حائض را نمی شود طلاق داد، پس معلوم است اون موقعی که زن حیض می بیند باردار و اون موقعی که باردار است. این شکلی قالبی درست کرده جناب ابن ادریس. پس طلاق زن حبلا جایز، طلاق حائض جایز نیست و در نتیجه ایشون میفرمایند نتیجه این مطلب این میشود که حیض با حمل جمع، پس موقعی که زن حیض دارد معناش این است که حامله نیست، چون میگن زن حامله بفرمید طلاقش جایزه. الا اجازه بفرمایید من اول بحثم، تازه حرف ایشون رو من ذکر کردم، هنوز حرف داره، شاید هم اون چی که میفرمودم درست باشه ولی عجله نکن. ایشون این دو مطلب را در قالب دو تا به اصطلاح نکته بیان میکند، نکته اول اینه که طلاق دادن زنی که حائض باشد جایز نیست، الان هم گفتیم. پس هر زنی که طلاقش جایز است بفرمایید و از طرفی عرشبت فرض بر این بود که طلاق حائض جایز نیست، پس حائض بفرمایید حامل نیست. مرحوم آیت الله خویی موقعی که این استدلالیشون را میبینه که ظاهرش هم آراسته است، به حسب ظاهر میگه اینا قابل جمع نیستن، از اون ور شما میگید طلاق دادن زن باردار جایز است، از اون ور طلاق دادن زن حائض جایز نیست، پس بنابراین اگر حبلا بود معلومه که با حیض جمع بفرمیدا نمیشه. ایشون در پاسخ به این استدلال میفرماید که خیلی جالبه، میگه عدم جواز طلاق زن حائض از قواعد عقلیه تخلف ناپذیر بفرمیدا نیست. یه سری قواعد عقلیه ما در عالم وجود داریم که این قواعد عقلیه بفرمیدا تبصره نمیخورد، اما اگر قاعده عقلی نبود قابل تبصره است و خود شاری که میفرماید طلاق زن حائض جایز نیست، همین شارع مقدس تبصره زده در بعضی از موارد با حفظ بفرمایید حائض بودن اجازه داده است که این زن طلاق داده شود. خوب دقت بفرمایید. پس فرمایش اول ایشون اینه، آقایون حواسشون اینجا جمع کنن، میفرمایند طلاق دادن حائض از قواعد عقلیه نیست که قابل تخصیص نباشه، بلکه یه حکم شرعی است که قابلیت تخصیص دارد، یعنی شارع ممکنه یه حکم را بیان بکند الا هم کنارش بگذارد، نعم استدراکی هم کنارش بگذارد. میگیم کجا؟ میگه اگر احیانا زوج غائب شد، خبری ازش به برمیدا اعلام کردن اینجا اونجا رفته از خونه بیرون پیداش نیست، یک سال دو سال سه سال با حاکم شهر هم مراجعه کرد، این زن بلا تکلیفه، آیا از نظر شرعی فقیه میتواند این زن را طلاق بدهد یا نه؟ شارع فرموده ولو در حاله بفرمایید حیض باشد جایز است. پس حکم شرعی عدم جواز طلاق حائض را ما از یک سو داریم، چون قاعده عقلی نیست که تخصیص ناپذیر باشد، شارع مقدس در بعضی از موارد میتواند اون را بفرمایید تخصیص. نمونش همینه، در مورد حائضی که زوج او غایبه تخصیص خورده، ولذا طلاق چون این زنی به تعبیر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ولو در ایام مصادفه با حیض جایزه. زن مراجعه میکنه میگه بابا تموم شد چند سال بگذره کجاست؟ میگه خب من به عنوان حاکم شهر اجازه میدم طلاق میدم شما را، دیگه سوالم نمیکنه که آیا بفرمایید در حال حیض هستی یا نیستی، وانی که تو شرایط عادی اگر موضوع مسئله این نبود قطعا سوال میکردن که آیا در ایام قاعدگی هستید یا نیستی. بعد مرحوم آیت الله خویی میفرماید در ما نحن فیه هم، ما نحن فیه ما کجاست؟ اجتماع حمل و حیض. احسن، در ما نحن فیه هم میگیم هیچ مانی برای تخصیص حکم عدم جواز طلاق حائض بفرمایید نیست. با چه بیانی؟ با این بیان که به مقتضای روایاتی که بیان کردیم عرض شود خدمت شما به این که حائض شدن حبلا را یعنی زن باردار را ثابت دانستیم، گفتیم زن باردار بفرمایید طبق روایاتی که خوندیم نه اصلا کلمه طلاق مطرح نکنید هیچ اصلا طبق روایاتی که ما گفتیم که طرفدار امکان آفرین اجتماع بودیم. چه گفتیم اونجا؟ گفتیم حائز شدن حبلا یه امر ثابتی، یعنی من الممکن که زن حامله حیز ببیند. اینو داشته باشید به عنوان یک اصل مفروغ. و از طرفی عرض شود که طلاق حبلا را هم در حالت حیز جایز می دانیم، طلاق حبلا را هم در حال حیز جایز می دانیم. می گیم این هم جزء موارده، بفرمایید استثناء. پس بنابراین اگر طلاق زن حائز به عنوان یک قاعده عقلی تخصیص ناپذیر بود، ما حرف جناب ابن ادریس را بر سر جان میپذیرفتیم، ولی چون مورد خارج شد، زوج غائب زنش حائز حاکم میتواند طلاق بدهد، ما میگیم یه مسئله که برای شما ثابت کردیم که اجتماع حبل بفرمایید و حیض امکان داره. اینو تو روایات ثابت کردیم به تمام کردیم. اون را که ثابت کردیم، از اون ور هم زن بفرمایید باردار را میشود طلاق داد یا نمیشود طلاق داد؟ میشود طلاق داد. پس بنابراین در اینجا ولو زن باردار بفرمایید حائض باشد، جایز است طلاق دادن اون، همونطور که زوج غائب طلاق دادن زنش در حال حیض جایز بود. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین ما حکم شرعی کلی شارع را که عدم جواز طلاق زن حائض است تخصیص میزنیم به اون جایی که زن یک کلمه نه و دو حامل هم باشه، نه یک زوج غائب باشد، دو زن باردار باشد. یعنی در مورد باردار بودن زن و در مورد غائب بودن زوج، این دو مورد را از عنوان کلی بفرمیدا استثناء میکنیم. بنابراین منعی از نظر استثناء وجود نداره، چون ما مجوز داریم که زن باردار را میشود طلاق داد. ها حیزم که میبیند مشکلی نیست، اونجا استثناء خورد، اینجا هم استثناء. قاعده که یک جا استثناء خورد دیگه استثناء منصر به یک مورد بفرمودان نیست، موارد دیگری هم میتوان اون قاعده کلی را تخصیص زد به استثناء. ما من آمن بفرمودان، ما من مطلقن الا بفرمودان که مقید داره. اینا هم تعبیرات میشه. هر شبت محضر شما جناب آوک گذشت، جناب ابن جنید، ارزم تمام جناب ابن جنید هم مطلبی دارن که حالا مطلبی ایشون را انشاءالله به شرط حیات روز شنبه محضر مبارک علمای اعلام مطرح میکنیم و پاسخ اون را هم خواهیم داد. حالا احتمال این که از شنبه به بعدم اون هدیه‌ای که گاهی از اوقات به علما میرسد هم برسد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.